بحث رسانه های نوین، ما می توانستیم دامنه فضاهای کاریمون رو شاید گسترش بیشتری می دادیم. حالا بحث دعوت از هنرمندان یک اتفاق است، بحث رسانه‌ای کردن این رویداد اتفاق دیگری است. مثلا ما در بحث رسانه های جدید الان فضاهای اینستا، واتساپ و خیلی از مسنجرهایی هستند که ما می توانستیم مثل دوره‌های قبل داشته باشیم، یعنی در بحث حضور کارهایی که می توانست از آدم‌های دیگر، حالا من بحث آدم‌ها رو صحبت، بحث آثار رو صحبت، بله، بحث بله. کشورها رو نمیگم، چون ما اینجا با یک اثر هنری در ارتباطیم و مؤلفش در مقام دوم و اون شاید دوست، کشورش دوست. که داره میفرسته. حالا من دارم در مورد اون شایعت‌ها و بایدها که میتوانستیم از رسانه مجازی شاید استفاده بهتری بکنیم، چون در دوره‌های قبل ما این رو داشتیم، بخشایی داشتیم به عنوان ویدیو آرت هایی که میتوانست از هنرمندان دیگری به دست ما برسد و جالب بود به صورت آنلاین ما میتوانستیم نمایش بدهیم و حتی مخاطب رو درگیر بکنیم با این قضیه به صورت لایو گرفتن از اون. یه اتفاقی که در جشنواره‌های پیش افتاده یا حالا به صورت موازی اتفاق افتاد، ما در تجربه‌ای که داشتیم به این صورت بود که از بینندگان می‌خواستیم نظرشون راجع به کار بدن و به صورت آنلاین.
بله.
اتفاقی که افتاد برای ما خیلی جالب بود، بیش از 10,000 نفر از کار ما بازدید کردن و بیش از شاید 1500 نفر لایک گرفت.
بله.
و ما بر اساس اون بازدید و لایکی که میگیره متناسب با فضاهای جدید ارتباطی، ما تونستیم جایزه رو به عنوان جایزه مردمی داشته باشیم. خیلی جالبه، از کشورهای دیگه هم شرکت کردن و کاری به ملیتشون هم ما نداشتیم.
بله بله بله.
حجم کارها به صورتی که برای ما سندی موند. الان نگاه کنید، ما مثلا میخواییم بگیم که از این جشنواره این تعداد نفر بازدید کردن،
درسته؟
ملاک بازدید کردن، خب بالاخره باید بشماریم این آدم ها که میان میرن. خب آیا در این شرایط کرونا آیا ما اینقدر بازدید کننده داریم؟
خب به هر حال فصلی از همین دوره جشنواره 13 در قالب فضای مجازی داره برگزار.
دقیقاً میگم اون قسمت میتوانست و میتوانست بهتر بشود و انعکاس اون به واسطه همین فضا میتوانه، حالا که بیننده نمیتونه بیاد برای بازدید، بله، خاطر این شرایط ما میریم از طریق چیز، از طریق همین مسنجرهایی که وجود داره. نظر من هم این است که حالا عنوان بین المللی کردن با چند تا کشور شاید به اعتبار قضیه از لحاظ اسمی اضافه بکنه، درسته. ولی دقیقاً کارهایی رو ما داشتیم که متأسفانه ما حذفشون کردیم به خاطر کیفیت پایین و به صرف این که از یک کشوری شرکت کردن. در دوره‌های پیش ما این کارو که حذف می‌کردیم چون واقعاً ابتدایی بودن،
دقیقاً،
و بله، افرادی بله، هم بله. که شرکت می‌کنن افرادی هستن که بالاخره دنبال اون رزومه هستن، درست. دنبال اعتبار، درست. هستن و باید بالاخره به نوعی اینا رو شرکت داد.
تحقیقاً همین گونه است. جناب استاد صندوق آبادی، روی کرد شما رو هم داشته باشیم درباره حذف بخش بین‌الملل در طی 3 دوره اخیر.
من دورای قبلی رو که برای چون مسئولیت نداشتم و نمیتونم پاسخ بدم، اما
به عنوان یک هنرمند
در امسال رو به عنوان یک مسئول و به عنوان یک هنرمند این رو میگم که ببین، ما باید ببینیم هدف ما و سیاست کلان ما در برگزاری یک رخداد بزرگ فرهنگی چیه، ما چی میخواییم به دست بیاریم.
درسته.
باید بر اساس اون هدف تعیینی ما و میزان بر حال ظرفیتمون، اعتبارمون و همه عوامل، ما چند تا هدف میتونیم داشته باشیم و کدام هدف ها بهتر میتونیم بهشون دست پیدا بکنیم. یه وقتی از ما بحث واقعا گفتمان رو مطرح میکنیم و دستگیری از استعدادهای درخشان، کشف استعدادهای درخشان و ترویج از کنم حضور شما هنرهای مختلف،
بله،
به منظور برحال تلطیفی در حوزه فرهنگ و اجتماع، خب این یه بحث دیگریست. اما من خودم تجربه رو در بخش این دو سالانه های خوشنویسی رو داشتیم در قزوین که یه بخشم ابتداً بخش بنمونه رو داشت،
بله،
چون من خودم جزو شورای سیاست گذاری بودم و داور بودم، واقعا بازخوری و نتیجهی به اندازه هزینه و وقتی که میکردیم برای این چیز ندیدیم.
درست.
و در مرحله بعد این رو اصلا پیشنهاد کردیم این هزینه‌ای که قرار بشه برای این کار اختصاص بدید به هنرمندان داخلی. شما تصور کنید که مثلا الان برای بخش بین‌الملل تو این شرایط کرونا اومدنشون رفتنشون امسال مطرح شد دیگه.
بله.
اومدنشون رفتنشون مشکلات متعددی داشت و گرفتاریایی، اما ما اومدیم مثلا در بخش چاپ دستی که استاد احمد وکیلی مسئولیت رو به عنوان دبیر و هنری و کیوریتر موضوع تقبل و زحمت کردن. خب ما الان آثاری رو از کشور بلژیک، آثاری رو از کشور آمریکا در حوزه چاپ دستی آوردیم و قرار انشالله به نمایش گذاشته بشه و با آثار اساتید و هنرمندان کشورمون به عنوان یک حرکت جدید. و اومدیم تو این زمینه این تمرکز ایجاد کردیم و بخش ستارگان رو، یعنی کسانی که در جشنواره‌های بین‌المللی خودمون مقام آوردن، اونجا مقام آوردن اما تو ایران ممکنه اینا رو نشناسه. خب
درست.
ما بیایم اینا رو پرزنت کنیم، ما بیایم اینا رو معرفی کنیم، آثارشون رو معرفی کنیم، کارشون رو، بیوگرافیشون رو معرفی کنیم، کتاب نفیسی رو چاپ کنیم که مثلا سال گذشته این نبوده دیگه، اما امسال این حرکت رو کردیم که بیایم به جای اون بخش و این محدودیت‌های کرونا و چیزهای دیگه هست این بخش رو تقویت کنیم، که خوشبختانه ای انجام شد. و خودم هم به شخصه این اعتقاد رو ندارم که در حوزه بین‌المللی اون بخش با هزینه و وقت و ظرفیتی که براش هزینه میشه اون بازخورد و بازتاب رو ما ازش نداشتیم.
بسیار سپاسگزارم. تقریبا 4 روز پیش، پنجشنبه هفته گذشته، در خدمت جناب سعید اسلامزاده، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در برنامه دیگر در همین شبکه رادیویی بودیم. میخوام کمی بابت این مقدمه که عرض کنم فتح بابی برای ورود به فصل دیگر از این برنامه، یعنی مبحث آسیب شناسی، داشته باشیم. ایشون نیز در فرایند در حقیقت شمارش آسیب ها به یکی از نکاتی که جناب دکتر امامی فر شاید امشب به عنوان یکی از کلید واژه ها برش تاکید داشتن اشارتی داشتن، اون هم در راستای مسئله که ما برای برگزاری 2 سالانه مجسمه در تالار وحدت من به عنوان در حقیقت پرسشگر مطرح کردم، چون با عزیزان مجسمه سازی که صحبت میکردیم برخیشون گله داشتن که به دلیل اینکه خب مسئولان تالار وحدت به دلیل ساحت و جایگاه این تالار اجازه نصب آنگونه که تمایل برای ارائه مجسمه‌شون داشتن و در حقیقت نمیدونن، در نهایت به آسیب به عنوان مسائل زیرساختی در حوزه‌های مختلف در عرصه تجسمی مبحثی به نام دیوار رسیدیم. مثلا در حوزه کتاب فقر ویترین اشاره شد، در حوزه تئاتر به عدم وجود سالن‌های مناسب جهت ارائه آثار در حوزه سینما، به همین شکل در عرصه هنرهای تجسمی مبحثی به نام دیوار یا فقر دیوار برای برگزاری رویدادهایی که در خور شأن و در نهایت مورد رضایت و قبول هنرمندان در حقیقت باشه. از زاویه دید شما نازنینان بخوایم نقد و نظری به جریان آسیب شناسی هنرهای تجسمیمون داشته باشیم، تاکید میکنم الزام ما صرفا نگاه صرف بر جشنواره تجسمی فجر نیست. هر دو عزیز در حوزه های تخصصی خودتون، استاد صندوق آبادی در عرصه خوشنویسی، جا دکتر امامی فر در حوزه گرافیک، چه در مقام علمی و استاد و چه در ساحت هنرمند، به هیچ تردیدی رد پای قابل رصد دارید. هر زمانی که نیاز میدونید از اون بخش مسئولیت کنار بیایم و در مقام یک کارشناس هنری اگر که منت بگذارید بر من و نظر خودتون رو عنوان بکنید، ورود کنیم به بحث آسیب شناسی عرصه هنرهای تجسمی کشورمون. تاکیدم مجدد به تکرار می‌نشینم، منظورم صرفا جشنواره تجسمی فجر نیست. هر کدوم از عزیزان خواستن میتونن به جشنواره اشاره بکنن. بازه زمانی بیش از 40 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی. جناب دکتر وایفر در خدمتتون.
خیلی ممنونم. نکته خاصی رو، یعنی ورود خاصی رو ما باید اینجا بی پرده بگوییم.
بله.
که عرض به حضورتون، شاید این اتفاقاتی که حالا به صورت یه فینال میرسه در یک مکان به عنوان جشنواره، جشنواره ها،
درسته؟
این کلمه ها وقتی به این اضافه میشه، ما یه انتظاراتی داریم،
تحقیق.
یعنی باید از یه جایی شروع بشه و برسه به فینال. ما الان تهی ماجرا جشنواره فجر رو داریم، ولی ببینیم اون اتفاقاتی که این کارها میرسن به اینجا بازبینی میشوند. همونطوری که استاد گفتن، درسته ما الان نخبگانی داریم، برندگانی مال سالهای پیش داریم، نیروهایی داریم که اینا شناسایی نشدن و خودشون هم ممکنه نخوان بیان جلو. در نتیجه اینجا یه اتفاقی میفته، اونایی که میخوان بیان جلو همیشه میان جلو. ما یه اصطلاحی داریم، ببخشید خیلی باید شاید صریح بگن، جایزه بگیرا میان جلو.
بله.
خب ما باید ببینیم این جایزه بگیرها، خیلی از دوستان ما، دانشجوی ما میگه چطوری میشه اومد توی جشنواره؟ خیلی سوال به جا و دقیقیه.
درسته.
یا مثلا از ما میپرسن چطوری میشه دانشگاه قبول بشیم، چطوری میشه مقالمون چاپ بشه. همه اینا فنی داره،
تحقیق.
و آدمهایی که میان، ببخشید من با حفظ احترام به تمام آدمها، ولی بگم که فنی داره و حالا خوشبختانه یا متاسفانه بعضی این فن رو
بلدن.
مثلا از من بپرسید شما چطوری میتونید وارد اون جشنواره بشید، من میگم نگاه میکنم استاد کیه، داور کیه، کاراش چطوری هن، بعدش منم سعی میکنم مثل اون کارها رو انجام بدم، در حالی که میدونم سلیقه حاکم بر انتخاب بنده، حالا ممکنه چند نفر باشه. شما از آسیب شناسی صحبت کردید، من الان رو دارم صحبت خودم میکنم، شما به عنوان داور من رو مورد محاکمه باید قرار بدید. ببخشید ملاک شما بر انتخاب این کارها چی بوده؟
بله.
آیا من ملاکی دارم؟ آیا جشنواره به من ملاکی داده؟ آیا از قبل به من گفته شده که مثلا چگونه باشه؟ به نظر من اینها میخوایم آسیب شناسی بکنیم، از تعیین شروع بکنیم، آیا پروتکلی هست که باید یک کار چنین ویژگی هایی داشته باشد که وارد بشه،
شاید حضور داشته باشه
مثلا. بله. یکی بله. از حالا ممکنه شما بفرمایید خب این ویژگی ها چیه، مثلا ممکنه بگم خب رزومه، آیا طرفی که وارد میشه در جشنواره جشنواره ها رزومه دارد؟ خب اونایی که رزومه ندارن تکلیفشون چیه؟ ما الان دچار یه پارادوکس میشیم، یعنی آیا اینهایی که قراره ما دستشونه بگیریم و برای اولین بار بیاریم در جشنواره جشنواره ها میتوانن اونجا حضور داشته باشن؟ آیا حضور اینها باعث حذف آدم هایی که یک سال زحمت کشیدن و کارشون دیده نشده حالا به یه دلایلی و حاصل اون کار باید بیاد اونجا، آیا حق اونا ضایع نمی شود؟ ما بیاییم ته شروع بکنیم، بگیم که جشنواره چه ملاک هایی برای انتخاب آثار نشون داده. من آقای دکتر کفشیان، جناب آقای راد، دبیر و داور هستیم.
بله.
که اومدیم، من با یک نگرش میام، آیا بین ما وحدتی اللحاظ همفکری وجود دارد؟ آیا پروتکلی هست؟ خب این پروتکل با بر اساس چه چیزی باید رزومه کسی که کار کرده، ملاک خلاقیت و زیبایی شناسی آثاری که انجام شده، خرجی که کرده، اصراری که بر شیوه کارش داشته، دوسته. ما چگونه باید اینها رو ببینیم؟ ما صرفا یه سری کار میان نگاه میکنیم، پی میبریم، چون بحث هنر جدید هست، ما در از دقیقاً شاید با هنرهای سنتی فاصله زیادی ما داریم. در
درسته، کامله.
جناب استاد یک ملاکهایی دارن، مثلا اون فن کار. ما اینجا از رادیو مید استفاده میکنیم، اشیاء آماده شده، ما به مفهوم نگاه میکنیم، به مرگ مؤلف شاید اعتقاد داریم، خیلی خوب، مؤلف رو میذاریم کنار، کار خیلی خوبه، ولی وقتی نگاه به سوابق میکنیم میبینیم شاید یه اتفاق بوده کار رو به اینجا رسونده. آیا این اتفاق حق حضور دارد؟ ندارد؟ اینجا باید یکی دوست دارم هنرمندا از من که بپرسن، بگن ملاک شما برای انتخاب این آثار چیست؟ من چی باید جواب بدم؟ بگم سلیقه؟ بگم اطلاعات از قبل؟ بگم آرشیوی که از قبل داشتم؟
عذرخواهی میکنم جناب دکتر امامی فهم، من وارد کلامتون میشم. به هر حال شاید این یک قانون نانوشته است ولی عمیقا پذیرفته است که در تمامی حوزه هم عرض میکنم، صرفا فقط نگاه به عرصه هنرهای تجسمی نیست، هنرمندان ما پذیرفتن که فصل داوری چه در حوزه انتخاب و ورود و چه در نهایت اختتامیه که قرار است برگزار بشه، برگزیدگانی بیاند، به اون سلیقه داوران ربط داره و متکی است. و من لفظ شما و نگاه شما رو درباره حضور افرادی که باز هم تاکید میکنم فقط صحبتم و عرصه هنرهای تجسمی نیست که جایزه بگیر هستند کاملا مشخص هستش، ولی نمیشود تمام جریان هنری رو از دید من کمتری نمیشود تمام جریان هنری رو فدای فقط این قضیه کرد. من فکر میکنم استاتیک، همون زیبایی شناسی که شما به عنوان یکی از معیارها فرمودید و در کنار اون چون نمیشود سلیقه رو هم حذف کرد، ما در بزرگترین رویدادهای جهان هم شاهد حذف سلیقه نیستیم، با وجود شیوه نامه ها، پروتکلی که شما اشاره کردید، چارچوب هایی که برای پذیرش و در نهایت داوری قرار داره. عذرخواهی میکنم که میان کلامتون آمدم.
خواهش میکنم. حالا شما اون پروتکل ها رو فرمودید، شاید من بخوام یه مقداری مثلا زاویه‌ام رو عوض بکنم نسبت به دید شما، به این صورت هست که خب اگر موضوع آزاد باشد پس هر چیزی میتواند حضور داشته باشد.
بله.
خیلی خوب، اگر ما این رو بپذیریم، من اون چیزی که به عنوان زیبایی شناسی شما میگید، زیبایی شناسی رو یک امر نسبی میدونم، زیبایی من با شما با جناب استاد متفاوت هست. در نتیجه من آیا حق دارم ملاک زیبایی شناسی نسبیم رو به کل جشنواره تعمیم بدم؟
خب این حق رو نداری، ولی در آن روی دیگر است که جناب دکتر امامی فر به هر زیبایی شناسی هم در ساخت هنر و علم هنر تعریف خودشو داره دیگه.
من یه جوری دیگه میگم، مثلا میگم که چون شرکت کنندگان واقفن بر ما به عنوان داور، به عنوان بله، برگزار بله. کننده، به عنوان محیط، این محیط رو قابل صلاحیت میدونن که شرکت بکنن، در نتیجه تسلیم هستن که داوری ما رو بپذیرن. نگاه کنید، تسلیم هستن که داوری ما رو بپذیرن و یا از دیدگاه دیگر قبول دارن ما رو که شرکت میکنن، مثل یک دوشک کشتی هست که میان و میپذیرن این داور باشه، این فضا باشه. خب آمدن اونها یعنی قبول آمدن. ولی من از خودم میپرسم آیا ملاک زیبایی شناسی ما، که حالا من کلمه زیبایی شناسی رو کاملا مخالفم، من به عنوان جذابیت اسمی برم،
بله.
یعنی چون زیبایی شناسی یا امر نسبیه ولی جذابیت، الان از من بپرسید ملاک این که شما این کارا رو انتخاب کردید چی بود، من میگم جذابیت، برای اینکه بیننده رو محکوب میکنه. بیننده، من چی میخوام از بیننده؟ وایس کنار کار من، نگاه به کار من بکنه. هر آنچه ما حتی از مسئولین جشنواره خواهش کردیم که داوری رو در چیدمان اولیه نبینن، اجازه بدن مخاطب برخورد بکنه با اینا. ما رفتار مخاطب رو ببینیم چقدر واقعا اون خواسته کار هنرمند میتونه شکل بگیره. مثلا هنرمند میگه من میخواستم این رفتار بشه، استیتمنت هم اونجا هست. باز قاعده شکنی کردیم ما، یعنی علارغم خیلی از کارهای هنری که میگن بذارید ابهام داشته باشه، میگیم ابهام ممنوع. تنها بخش این جشنواره بخش هنر جدید هست که استیتمنت داره، یعنی هنرمند باید بگه منظورش چیه. این جز اون پروتکل هایی است که باید در نقاشی در قسمت های حجم هم تکرار بشود. استیتمنت یه چیز شناخته شده است که مخاطب رو در اوهام و در شکل‌های عجیب غریب سیر نمیده، صریحا بهشون میگه خب آیا استیتمنتی که نوشته با کاری که اجرا کرده آیا مخاطب همین رو برداشت میکنه؟ ما خواستیم، خواهش کردیم، گفتیم اجازه بدید ما برخورد مخاطب رو هم با کار ببینیم، اون وقت ما نظر بدیم که داوری آیا به اهداف اون شخص، اون کار به هدف خودش رسیده است یا نه. چون جناب استاد در بعضی از قسمت های من، چون خودم نقاش هستم، ولی معمولا نقاش یه کاری رو انجام میدن، میزنن به سینه دیوار، دیگه چه اتفاقی در ذهن مخاطب میفته مهم نیست. در صورتی که در بعضی از قسمت هایی که خوشبختانه بخش هنر جدید که وارد شده، دقیقا رفتار تعاملی مخاطب جزی از اثر است.
خب جانو که مفع یک نقطه اینجا بگذاریم که ما روی کرد جناب استاد صندوق‌آبادی رو هم داشته باشیم تا بتونیم بحث رو در حقیقت در قالب تضارب آرا پیش ببریم. جناب صندوق‌آبادی در خدمتتون است.
من صحبت‌های آقای دکتر رو شنیدم. موضوعی که شما مطرح کردید یه مقداری به نظر من ایشون یک موضوع دیگر هم مطرح کرده.
بله بله،
این یه بحث کمبود فضا رو داشتید که من هم این باور و اعتقاد رو دارم که هنرهای تجسمی که ده رشته هستن و همشون سابقه های بسیار عمیق و کهن رو دارن.
درسته.
و به هر حال به نوعی شناسنامه ایران هستند. من احساسم اینه که حقش خیلی بیشتر از این است.
درود بر شما.
یعنی باید کار بیشتری میشد و الان بحثی رو ما داشتیم مثلا موزه هنرهای معاصر که شاید برای چند برحال اثر طراحی شده.
بله.
خیلی وقت پیش بوده. الان وقتی که مثلا میبینیم که 3000 خورده اثر الان در گنجینه است و اخیراً خانم میرمادی که باید بهش درود بفرستیم 700 اثر نفیس رو اهدا میکنه به موزه هنر معاصر، خب با 4000 اثر اصلا اینا همه میرن تو گنجینه. فردای آینده، 10 سال آینده، افرادی مثل خانم میرمادی آثاری را اهدا کرده، اینا اصلا گنجینه ندارن، جوابگو نیست. به هر حال میخوام بگم که باید یک فکری اولا برای موزه های متعددی بشه مثل موزه هنرهای معاصر تکرار بشه و برای جشنواره‌های هنرهای تجسمی فجر هم باید به هر حال فکری بشه که ما بتونیم عرض کنم در شما مثلا ساله گذشته قسمتی در نیاوران بود، قسمتی در جای دیگه بود.
بله، بله.
ولی الان مثلا باز متمرکز شده در سبا و تا اونجایی هم که شده به هر حال یک تغییراتی ایجاد شده، رنگی شده، فضایی، نوری، همه به هر حال هزینه شده، مهیا شده برای این کار. ولی خب این جوابگوی واقعا عرض کنم در شما کار هنرمندان تجسمی
نیست
و جا داره که بیشتر بهش توجه بشه. این یک موضوع. موضوعی هم که آقای دکتر اشاره کردن در بحث داوری ها و بحث معیارها، عموما من اعتقاد دارم که اشاره کردن در صحبتاش که هنر نسبیه. ما الان یک تعریف جامع و مانع از هنر نداریم. یعنی تعریف های زیادی
درست.
بزرگان در حوزه هنر داشتن، اما یک تعریف واحد و جامع معنی وجود نداره، به قولشان نسبیست. پس وقتی که اصل هنر نسبیست، معیار هم نسبیست. مثلا ما امسال در جشنواره فجر روی این موضوع خیلی حساسیت داشتیم که اگر ما چند نگاه در حوزه مثلا کاریکاتور داریم، از هر نگاه یه نفر بیاریم
در مقام داور، میفهمید؟
در مقام داور.
بله بله بله.
که میانگین این نگاه به حقیقت و واقعیت موضوع نزدیک باشه.
درست.
خب این خیلی نکته مهمی بود و من واقعا اینجا جا داره که از همه داورای محترممون، سی تا داور، حالا شرایط آقای دکتر نادلیان طوری بود که به هر حال در چیز نتونست حضور پیدا بکنه، اما نظرات خودشو در مرحله اول اعلام کرد. واقعا باید بگم که باید خسته نباشید به اینها گفت، سی تا داور همه نخبه، کارکشته، با سابقه،
بله،
صاحب نظر حضور پیدا کردن و در داوری در دو مرحله با حساسیت خاص واقعا ورود پیدا کردن. من اجازه میخوام که از همینجا به آقای امیر راد عزیز یک سلامی خدمتشون تقدیم بکنم و آرزوی سلامتشون داشته باشم. ایشون متاسفانه کرونا گرفتن و الان هم قرنطینه هستن، امیدواریم که زودتر خوب بشن. آرزوی سلامت داریم.
جناب راد هم به قول معروف جزء اعضای هیئت داوران و هم دبیر بخش هنرهای جدید است،
جزء شورای سیاست‌گذاری هم بودن. اما من میخوام بگم که ما در هنرهای جدید، اسمش به خودش دیگه جدید،
بله،
سابقه مثلا نگارگری و خوشنویسی مثلا شاید 2000 ساله.
درسته.
در این 2000 سال ملاکایی وجود داره، هرچند مطلق نیست، اما به قول دکتر یه ملاکایی هست در حوزه هنر چیز هنر جدید. به هر حال ما یک اون چی که شاید من در اونجا بهش باور دارم، حالا استاد به عنوان جاذبه میگه، اون خلاقیت در درجه اول،
بله،
خلق یک اثری که به قول آقای دکتر بیننده رو میخکوب میکنه با یک عرض کنم حضور شما چجوری بگم که یک موادی که اصلا شاید کسی به فکر نمی کنه که بتونن از اونها یک اثر هنری رو خلق کنه، از پشم گوسفند، از نمیدونم یک مثلا کوزه شکسته، از و چیزایی که اصلا فکر نمی کنید بهش. و این واقعا یک ذهن خلاق چیز رو میطلبه، واقعا خلاق که بتونه در این حوزه با این المان ها و با این عرض کنم عوامل بتونه یه چیزی رو ارائه بده که جذابیت بالایی داشته باشه.
بله.
خب اینجا کار واقعا کار آقای دکتر اینا خیلی دشوار بود. من حالا یکی دو جلسه خدمت های راد گفتمان داشتیم قبل از این برنامه ها با دکترم همچنین، واقعا اینا رو که من دیدم احساس میکردم که کار دشواریست و همونجا اون روز میگفتن که باید فضا این باشه، این باید اینجوری بشه، حتی داوری ها رو گفتن که آقا بذار کارا نصب بشه کامل،
بله،
که بعد از نصب شدن ما بتونیم قضاوتمون رو داشته باشیم.
نکته بسیار بسیار دقیقی رو استاد صندوق آبادی اشاره فرمودید. از این جهت عرض میکنم که من به عنوان شنونده در حضور هر دو عزیز بزرگوار شاید فصل مشترک رو بر همین بازه زمانی تاریخ 2000 ساله‌ای که ما ممکن است در نگارگری، در خوشنویسی و یا بیشتر مورد رصد قرار بدیم و در عرصه هنرهای جدید، نه الزاما در ایران که در تمام جهان هم همین گونه استش، با دوران معاصر، عصر معاصر و سلیقه معاصر در حقیقت مواجه هستیم. من میخوام به دو نکته که هر دو عزیز بهش اشاره کردن، یعنی ساحت هنری و بحث سلیقه، زل سومی هم بیافزایم که به نظرم بعد از اشاراتی که جناب دکتر امامی فرد داشتن باید بیشتر هم بهش